بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر المبین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان پایه هفتم که جلسه چهارم درس محاضرات چه باب دوم توحید و مراحل توحید چند تا فصل داشت. چه فصل اول توحید در ذات، اینو قبلا عرض کردیم، و دلائل وحدانیت رو خدمت شما عرض شد، تعدد و چه مستلزم ترشیب است و خداوندم بسیط است و ترشیب پذیر نیست و اجزای عقلی یا خارجی ندارد. و دوم مورد دلیل وحدانیت خداوند باری تعالی، صرف الوجود، لا یتسنی و لا یتکرر. وجود صرف تسنیه بردار و تکرار پذیر نیست. اما توحید ذاتی در قرآن و حدیث، آیات و روایاتی هم به این اشاره شد. رسیدیم به اینجا که نظریه تثلیث نزد مسیحیان، مسیحیان قائل به تثلیث هستند، چه پدر و پسر و روح القدس، و نقد این نظریه و نظریه و بعد نقد نظریه را خدمت شما عرض خواهیم کرد. نظریه تثلیث عند النصارى، نظریه تثلیث نزد مسیحیان، این کلمات المسیحیین فی کتبهم کلامیه تحقیق أن الاعتقاد بالتثليث من المسائل الأساسية التي تبتني عليها عقيدتهم. گفتار مسیحیان در کتابهای کلامیشان نشانگر آن است که اعتقاد به تثلیث یکی از مسائل اساسی است که مبنای عقیدتی مسیحیت را تشکیل میدهد. ولا مناس لأي مسيحي من الاعتقاد به في عين الوقت يعتبرون أنفسهم موحدين غير مشركين. خدمت شما عرض کنم که گریزی از اعتقاد به آن ندارد و هیچ فرد مسیحی، ولا مناس لأي مسیحی، و هیچ فرد مسیحی گریزی از اعتقاد به آن ندارد و با این حال خود را موحد و غیر مشرک می دانند. به تثلیث قائلند و اعتقاد دارند هر فرد مسیحی، و در این حال خود را موحد و غیر مشرک می دانند. و ان الاله فی عین کونه واحدا ثلاثتا و مع کون ثلاثتا واحدا ایسا، خداوند را در این وحدت ستا دانست و در این ستا بودن یکتا میپندارند. ببین، در این وحدت ستا میدانند، ابو ابن روح القدس، و در این ستا بودن یکتا میپندارند. میگم به تثلیث قائلیم و خداوند واحد است، مثلا چور در نمی. و عکسی ما عندهم فی تفسیر الجمع بین هذین النقيزين هو أن عقيدة التثليث عقيدة التعبدية، تعبدية المحض، ولا سبيل إلى نفيها وإثباتها إلا الوحي. غاية أن در تفسير إن عقيدة چه جمع بين دو نقيزة دارند، إن است چه عقيدة التثليث چه عقيدة تعبدية محض بوده و راهی جز وحی برای نفی و اثبات آن نیست. و اینها فوق تجربیات الحسیه و ادراکات العقلیه المحدوده للانسان، فوق، زیرا این عقیده فوق تجارب حسی و ادراکات عقلی محدود انسان است. اینا صرفا مثلا اعتقاد محکمی دارن به تثلیث و در این حال میگن خداوند، به وحدانیت خداوند هم اعتقاد دارن. باید از با وحی این مسئله حل بشه، چون عقیده تعبدی محض و وحی این مسئله برای اثبات و نفی این مسئله از طریق وحی ثابت میشه یا نفی میشه، غیر از این راهی نداره، فوق تجارب حسی و ادراکات عقلی محدود انسان است که با تجربه و ادراکات عقلی این مسئله حل نمیشه. فقط تنها راه حلش و وحیه که با وحی باید این مسئله حل بشه. اما بریم خدمت شما عرض کنم که نقد هذه النظريه تسنيس ويلاحظ عليه ان العقيده التسنيس بالتفسير المتقدم مشتمله على تناقض سري. فرم عقيده تسنيس با تفسير پیش گفته چه عرض کردیم مشتمل بر تناقض آشکار است. از من جانب يعرفون كل واحد من آلحه الثلاثه بانه مشخص ومتميز عن البقيه، زیرا از یک طرف هر یک از خدایان سگانه را متشخص و متمایز از دو خدای دیگر دانسته و فی الوقت نفسه یعتبرون الجمیع واحدا، و در همان حال هر سر حقیقتا نمجازن یک چیز اعتبار میکنن. از طرفی خدایان سگانه ابو ابن و پدر و پسر و روح القدس را متشخص و متمایز از دو خدای دیگر دانسته، هر کدوم رو جدا جدا خدای جداگانه تعریف میکنن، و در همان حال و فی وقت نفس یعتبرون جمیع واحد، در همان حال هر سه رو حقیقتا نمجازن یک چیز اعتبار میکنن، میگن هر سه تا حقیقتا یک چیز، و در جایی هم از طرفی هم هر تک تک اینها رو جداگانه و متشخص و متمایز از دو خدای دیگر دانسته. افیمکن الاعتقاد به شیء یزاد و بداحت العقل ثم استناده الى ساحت الوحی الالهی، آیا جایز است به چیزی که با عقل بدیهی تضاد دارد معتقد شد و بعد آن را به وحی الهی استناد داد؟ با عقل بدیهی تضاد داره این مسئله، یا جایزه که این که ما با عقل بدیهی تضاد داره معتقد بشیم و بعد اون رو به وحی الهی استناد بدیم؟ صحیح نیست، جایز نیست. و ایضا نقول ما هو مقصودكم من آلهة الثلاثة التي تتشكل منها طبيعية الالهية الواحدة، و همچنین میگوییم مقصود شما از خدایان سگانی چه طبیعت الالهی واحد را تشکیل میدهند، طبیعت الهیت واحد را تشکیل میدهند چیست؟ مقصود شما از خدایان سگانی که طبیعت الهیت واحد را تشکیل میدهند چیست؟ منها طبیعت الهیت الواحد، فإن لها صورتین لا تناسب واحدت منهما ساحت سبحانه، دو صورت برای آن متصور است که هیچ چیز از آن دو لایق شأن الهی نیست. اولی اینه ان یکون لکل واحد من هذه الالحه الثلاثه وجودا مستقلا عن الاخر بحيث يظهر كل واحد منها في تشخص ووجود خاص، و یکون لکل واحد من هذه الاقانیم اصل مستقل و شخصیت خاصه ممیزه اما سواه. اولین، برای هر یک از آلهه سگانه ابو ابن و روح القدس وجود مستقل از بقیه باشد، به طور که هر کدام با تشخص و وجودی خاص ظهور یابد، و هر یک از این اقانیم و یکون لکل واحد من هذه الاقانیم اصل مستقل و شخصیت خاصه یزد اما سوا، و هر یک از اقانیم ها دارای اصل مستقل و شخصیت خاص و متمایز از بقیه باشد. اول میفرن هر ستا وجود مستقل از بقیه باشد، به طور که هر کدام با تشخص و وجودی خاص ظهور یابد، و هر یک از این اقانیم ها قانون ها دارای اصل مستقل و شخصیت خاص و متمایز از بقیه باشد. لکن هذا هو الاعتقاد به تعدد الاله الواجب به ذاته، و قد وافد که كالأدلة الوحدانية تعالى. مفاد این صورت اعتقاد به تعدد خدای واجب و به ذات است و هر ستار جداگانه ما با اقنوم های جداگانه قانون ها و اصل مستقل و شخصیت خاص متمایز از بقیه بدونیم، هر تشتش را جداگانه ما حساب کنیم و اعتقاد داشتیم هر تشتش اینها خدای جداگانه و با قانون های جداگانه هست، مستقل هست. این اعتقاد به تعدد خدای واجب به ذات است. مفاد این صورت اعتقاد به تعدد خدای واجب به ذات است. و قد وافده که ادلت وحدانیت تعالی، در حالی که این دلائل وحدانیت خداوند قبلا بیان شد. ان دومی اینه، دومی صورتش اینه، ان تکون الاقانیم الثلاثه موجودت به وجود واحد، و همه اقنوم های سگانه به وجود واحد موجود شوند. و خدا مرکب از هر سه باشد، و یکون الاله هو مرکب من هذه الامور الثلاثه، و خدا مرکب از هر سه باشد، همه اقنوم ها و قانون های سگانه به وجود واحد موجود شوند. و خدا مرکب از هر سه باشد، ابو ابن و روح القدس، این سه تا مرکب بشه یه خدای واحد. و هذا هو القول به ترکب ذات الواجب، و قد عرفت بساطت ذاته تعالی. و مفاد این صورت اعتقاد به ترکیب ذات خداست، در حالی که دلائل بساطت ذات خداوند را شناختید. چه خداوند اجزای عقلی و خارجی منحزه هست و مرکب نیست، بسیطه. ما اینا رو عرض کردیم قبلا، چه خداوند مرکب نیست، خداوند بسیطه. اینا عرض شد دلائلش رو قبلا. ما اینا رو حالا جداگانه، اقانیم جداگانه بعد خدمت شما عرض کنم که همه اقانیم سگانه به وجود واحد موجود شود و خدا مرکب از هر سه باشد. مفاد این صورت هم اعتقاد به ترکیب ذات خداست، که در حالی که دلائل به بساطت ذات خداوند رو شناختیم، ما دلائلی رو عرض کردیم که خداوند بسیط است، خداوند مرکب نیست. اما خدمت شما عرض کنم که یه سری مطالبی هم هست اینجا. و این قلت و این ها هنا تفسیرا آخر للتسلیس، و هو ان الحقیقت الواحدت الالهیه تتجلی فی اقانیم الثلاثه. حاشیه رو عرض میکنم، اگر بگویید تفسیر دیگر برای تسلیس هست به این بیان که حقیقت واحد الهی در سه اقنوم متجلی میشود، چه یه تفسیر دیگری، تفسیر سوم، چه اولی این بود که هر تشتش جداگانه مستقل با اقانیم مستقل و قانون مستقل، چه ابن و ابو ابن و روح القدس جداگانه، بعد این تعدد پیدا میکنه، اعتقاد به تعدد خدای واجب به ذات بود، چه این اشتباه در حال که دلائل وحدانیت عرض شد. و اگر همه اقنوم های سگانه به وجود واحد موجود باشد، این مرکبه، ولذا مرکب هم عرض شد که خداوند ترجیح پذیر نیست و خداوند بسیط است. و اگر بگویی تفسیر دیگر برای تسلیس است، غیر از این دو صورت یه تفسیر دیگری پیدا کنه که به این بیان که حقیقت واحد الهی در سه اقنوم متجلی می شود، حقیقت واحد الهی در سه اقنوم متجلی می شود، یعنی حقیقت واحد الهی، یه خدا در سه اقنوم، خدا واحده ولی قانون ها سه تا قانون داره، قانون ها جداگانه، خدای واحد قانون های جداگانه متجلی شده، آشکار شده. قلتو تجلی تلک الحقیقت فیها لا یخلو ان وجهین، در جواب میگویم تجلی این حقیقت در سه اقنوم بیرون از دو صورت نیست، همون دو صورت برمیگرده به همون مسئله. خدمت شما عرض کنم، در جواب میگویم تجلی این حقیقت در سه اقنوم، یعنی خدای واحد در سه قانون، بیرون از دو صورت نیست. اولی این، الاول ان تسیر بذاک ثلاث ذوات کل منها واحدة لجمال الحقیقت الالهیه، اول اینکه به سبب این تجلی سه ذات پیدا کند و هر یک دارای کمال حقیقت الهی باشند و هازا ینافی توحید ذاتی و این با توحید ذاتی منافات دارد، که به سبب تجلی سه ذات پیدا کند، سه ذات از بیرون تجلی پیدا کند و هر یک دارای کمال حقیقت الهی باشد، با کمال حقیقت یعنی کامل باشد ولی در ذات سه تا باشد. و هازا ینافی توحید ذاتی، این با توحید ذاتی منافات دارد، چه توحید ذاتی یعنی خداوند واحد وحدانیت اشاره دارد. و ثانی ان تکون ذات الواحدت الکمال الالوهیه واحدت و لها تجلیات صفاتیت و افعالیت و منها المسیح و روح القدس و هازا و این کان صحیحاً الا انه لیس من التسلیس الذی یتبناه المسیحیون فی شیء. می فرماید دوم این چه صورت دوم این میشه چه ذات دارای کمال الوهیت یکی از آنها باشد و آن ذات دارای تجلیات صفاتی و افعالی باشد که مسیح و روح القدس مصداق همان تجلیات است. و این سخن هرچند صحیح است که ذات دارای کمال الوهیت یکی از آنها باشد و آن ذات دارای تجلیات، ذات یکی باشد، آن ذات دارای تجلیات صفاتی و افعالی باشد که مسیح و روح القدس مصداق همان تجلیات. و این سخن هرچند صحیح است اما هیچ شباهتی با تسلیس که از عقاید مسیحیان است ندارد. به این اعتقادشون به این نیست که ذات یکی باشد، کمال الوهیت، و ذات دارای تجلیات و صفات افعالی باشد، در بیرون یه صفات و افعالی که تجلی پیدا کنه ولی ذات یکی باشد. این درسته، صحیح، مثل مسیح که میشه همان مسیح و روح القدس مصداق همان تجلیات است، چه ذات یکی باشد و مسیح و روح القدس تجلی پیدا کنه در خارج. این سخن هرچند صحیح است اما هیچ شباهتی با تصدیقی از عقاید مسیحیان هست ندارد. خدمت شما عرض کنم که نفوذ عقیده خرافی تثلیث به مسیحیت، تسرب الخرافة التثلیث الى النصرانیه، نفوذ عقیده خرافی تثلیث به مسیحیت، یه سری عقیده های خرافی تثلیث وارد شده و نفوذ کرده به مسیحیت. ان تاریخ البشری یرینا انه طالما عمد بعض اتباع الانبیا بعد وفاته الانبیا او خلال غیابه. خلاصه تاریخ بشریت به ما نشان میده که چه بسیار از پیروان انبیا بودن که بعد از وفات انبیا یا در مدت غیبت آنها تحت تأثیر گمراهان به شرک و دوگانه پرستی رو آوردن. الا شرک فرمایه ان تاریخ البشری یرینا انه طالما عمد بعض اتباع الانبیا بعد وفات الانبیا و خلال غیابهم الى شرک و وسنیت تحت تأثیر المزلین. چه بعد از تاریخ نشون داده بر ما چه بسیار از پیروان مشتب انبیا بودن که بعد از وفات انبیا یا در مدت غیبت انبیا تحت تأثیر گمراهان به شرک و دوگانه پرستی رو. ان عبادت بنی اسرائیل للعجل فی غیاب موسی علیه السلام اظهر نموذج لما ذکرناه و هو مما اثبت القرآن و تاریخ. می فرماید گوسال پرستی بنی اسرائیل رو نگاه کنید، در غیاب حضرت موسی آشکارترین نمونه از این قبیل است که در غیبت حضرت موسی گوساله پرستی رفتن سراغ گوساله و این واقعه را قرآن و هم تاریخ ثبت کرده است. اثبته القرآن و تاریخ این مسئله را در هم در قرآن آیاتی هست به این رابطه و هم در تاریخ ثبت شده چه همچون مسئلهی بوده. در غیاب حضرت موسی پیامبرشون رفتن سراغ گوساله پرست و علا هازا فلا اعجب ازا رأینا تسرب خرافة التثليث إلى عقيدة النصرانية بعد ذهاب السيد المسيح وغيابه عن أتباعه. بنابراین عجیب نیست اگر ببینیم عقیده خرافی تثلیث بعد از رفتن حضرت عیسی و غیبت او از میان پیروانش در میان آنها سرایت پیدا کنه. اینم مسئله عجیب نیست، چون مسیحیت به تثلیث اعتقاد دارند. بعد از رفتن حضرت عیسی و غیبت حضرت عیسی از میان پیروانش اشخاصی پیدا شدند که به عقیده خرافی تثلیث اعتقاد پیدا کردند و اینو سرایت دادند. ان القرآن الكريم يصرح بأن التثليث دخل النصرانية بعد رفع المسيح من العقائد الخرافية السابقة عليها، حيث يقول تعالى. قرآن کریم تصریح میکند به این چه عقیده تثلیث بعد از عروج مسیح علیه السلام در مسیحیت وارد شد و از عقاید خرافی بود که پیش از مسیحیت وجود داشته است. میفرمایی قبل از مسیحیت هم این عقاید با این چه عقیده تثلیث بعد از عروج حضرت مسیح در مسیحیت وارد شد از عقاید خرافی بود که پیش از مسیحیت هم وجود داشت. حیث یقول تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون. قالت النصارى المسيح ابن الله، نصارى مسيحيان گفتن مسیح پسر خداست، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون، میفرمایند این سخنی است که با زبان خود میگویند. قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون، چه همانند گفتار کافران پیشین است، خدا آنان را بکشد، قاتلهم الله أنا يوفكون، خدا آنان را بکشد چگونه از حق انحراف مییابند. لقد سوره خدمت شما توبه آیه 30، لقد اثبتت الابحاث التاريخيه ان تثليث ان هذا التثليث كان في خيانة البرهان برهمانية والهندوكية قبل ميلاد السيد المسيح بمئات السنين، فقد تجلي الرد الأزلي الأبدي لديهم في ثلاثة مظاهر وآلهة. بررسی های تاریخ ثابت کرده که این عقیده تثلیث در دیانت برهمانی و هندویی از صدها سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت. به عقیده آنها خدای ازلی و ابدی در سه مظهر و آلهه تجلی کرده است. این سه مظهر چه تجلی کرده؟ یکی براهما الخالق، یعنی برهما خدای آفریننده، و یوشنو الواقی و شینو خدای حافظ و نجهدارانه، سیفا الهادم، شیوا یعنی الهادم یعنی خدای مرج و میراننده. به این سه اعتقاد داشتن خدای ازلی قبل از سنت مسیحیت همچون اعتقاداتی بود، چه میفرماید قبل از میلاد مسیح وجود داشتن هندویی و راهمایی. عقیده آنها خدای ازلی و ابدی در سه مظهر و آلهه تجلی کرده. براهما یعنی برهما خالق خدای آفریننده به این اعتقاد داشتن، و شینو خدای حافظ و نجه دارنده، سیف و الهادم یعنی شیوا خدای مرج و میراننده، خدای آفریننده، خدای حافظ و نجه دارنده، خدای مرج و میراننده. این سه قبل از مسیحیت به این اعتقاد داشتن. و به ذالک یظهر قوت ما ذکره الفیلسوف الفرنسی قستاف النبون قال لقد واصلت المسیحیت تصورها فی القرون الخامسة الاولى من حیاتها. به این ترتیب سخن فیلسوف فرانسوی گستاف البون تقویت می شود چه می گوید؟ قال لقد واصلت المسیحیه تطورها فی القرون الخامسه الاولى من حیاتها. این فیلسوف فرانسوی گوستاو البون تقویت میشه با این ترتیب، چه بین سه تا چه عرض کردیم، سه الهیه چه تجلی پیدا کنیم. مسیحیت تطور خود در 5 قرن اولیه حیات خود را ادامه داد. شو میفرماید مسیحیت تطور خود در 5 قرن اولیه حیات خود را ادامه داده. ما اخذ ما تیسر من المفاهیم الفلسفیت و دینیت یونانیت و شرقیت. می فرماید در حالی که آنچه می توانست مفاهیم فلسفی و دینی یونانی و شرقی را اخذ کرد. هاکذا اصبحت خلیطا من المعتقدات المصريه والايرانيه التي انتشرت في المناطق الاوروبيه حوالي القرن الاول الميلادي، واعتنق الناس تثليثا جديدا مكونا من الاب والابن وروح القدس. بفرمايت و به این ترتیب عقاید مسیحیت مخلوطی از عقاید مصری و ایرانی شد که در حدود قرن اول میلادی در مناطق اروپایی انتشار پیدا کرده بود و مردم به جای تثلیث قدیمی متشکل از نروبیتا و وزنون و نرو به تثلیث جدیدی متشکل از عبد و ابن و روح القدس رو آوردند. قبلن اینا اعتقاداتی داشتند. خدمت شما عرض کنم که نرو بیتر و زنون و نرو بعد به تثلیث جدیدی متشکل از عبد و ابن و روح القدس اینا رو تغییر کردند و به اعتقاد جدیدی و عبد و ابن و روح القدس ایمان آوردند. بحث ما در این فصلم به پایان رسید. فصل توحید فی الذات، من میخواستم توحید فی الصفات رو هم شروع کنم، این مطالب عرض کنیم در فصل دوم که فرصتی نیست اگر شروع کنیم ناقص میمانه و بحث طولانیست. به همین بحث توحید فی الذات بسنده میکنیم انشاءالله در جلسه بعد. فصل دوم در بحث توحید و مراحل توحید، فصل دوم توحید و صفات رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. در بحث توحید و افعال مراحل توحید که فصل اولش توحید و ذات بود، توحید در ذات، اینو خدمت شما عرض کردیم و مسئله تثلیث چه اعتقاد مسیحیت است، بعد اینو عرض کردیم و رد شم آیات و حدیث رو خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله که موفق و معید و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.